أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين. خب بحث در مسئله اول از دو مسئله‌ای که در مسئله 27 تحریر مطرح شده به پایان رسید. مسئله اول درباره نظر به زنان ذمی بود که مباحثش به تفصیل بیان شد. مسئله دوم درباره برخی از اصناف زنان است که ملحق شده اند به نساء اهل ذمه. امام رحمت الله علیه می فرماید وقت تلحق و بهن نساء و اهل البوادی و القرا من الاعراب و غیرهم اللاتی جرت عادتهن على عدم تستر و اذا نهین لا ينتهین و هو مشکلون. نعم از ظاهر انه یجوز تردد فی القرى والاسواق و مواقع تردد تلک النسفه و مجامعهن و محال معاملتهن مع العلم عادتن به وقوع نظر علیهن ولا یجب غض البصر فی تلک المحال اذا لم یکن خوف افتنان. می‌فرماید گاهی ملحق می‌شوند به زنان ذمی، یک اهل بوادی و قرا اهل بادیه ها، بیابان نشین ها، روستانشین ها. قرا هم که همون روستانشینان است. از اعراب و غیر اعراب، اللاتی جرت عادتهن نه، اون دسته از اونها که عادت اونها بر عدم تستره. البته اللاتی جرت عادتهن نه قید احترازی نیست، قید توصیفی است. چون معمولا زنان روستانشین و بادیه نشین فرق نمی کنه، چه عرب چه غیر عرب، عادت به تستر ندارند. و ازانوهینه لاینتهین، ببینید نوعا اینجورن، این دو ویژگی در اونها هست که خودشون را نمی پوشانند و اگر هم از عدم تستر نهی بشوند اثر نمی پذیرند و هو مشکلون، در حالی که این حکم خالی از اشکال نیست. بعد می فرماید بله ظاهر این است که تردد و رفت و آمد در روستاها و بازارها و اون جاهایی که این گروه از زنان رفت و آمد می کنند یا مجتمع میشند یا معامله دارند اشکالی نداره. یجوز تردد، البته ولو این که میخواد اینو بگوید رفت و آمد اشکال نداره، هرچند یقین عادی به این که در این رفت و آمدها نظر به اینها صورت میگیره وجود داشته باشه. ولو با علم به این مسئله میگن اشکالی نداره. و قز بسر، بستن چشم و ندیدن، روی گرداندن، به شرط اینکه خوف فتنه نباشد واجب نیست. خب ببینید، موضوع این مسئله زنان روستانشین و بادیه نشین. در مورد اینها خب امام رحمت الله علیه دقیقا مثل مرحوم سید، حالا با یه تفاوتی که در عبارت اینها وجود داره قبلنم گفتیم، همین مسئله رو ذکر کردن، یعنی اصل جواز را، این که بالاخره بعضیا کلن ملحق کردن این زنان را به زنان ذمی، و این که این مشکل داره، و این که یه مواردی استثناء شده، عیبی نداره که نه حجم را علا اطلاقی قبول ندارند. میگن اینطور نیست که زنان بادیه نشین و روستا نشین ملحق بشن به زنان ذمی. حالا میگیم وجه اشکال چیه. اینطور نیست که اینها ملحق بشند. یعنی چی؟ اونایی که ملحق کردند میخوان جواز نظر مطلقا رو ثابت کنن، بگن هیچ فرقی بین زنان بادیه نشین و روستا نشین با زنان ذمی نیست. اشکالی که میشه اینه که نه، این الحاق درست نیست. این که ما زنان ذمی، زنان بادیه نشین و روستا نشین را مثل زنان ذمی بدانیم و همانطور که در مورد اونها حکم به جواز کردیم اینجا هم حکم به جواز نظر مطلقا بکنیم، این قابل قبول نیست. تنها یه صورت را حکم به جواز میکنند، میگن بله جواز نظر تنها در صورتی ثابت میشه که شما که شخص تو خیابان در محلهای اجتماع اونها، اون جاهایی که حالا در مزان این هست که نظر اتفاق بیفته، اونجاها اشکالی نداره. پس کنه دو تا دیدگاه اینجا وجود داره، یه دیدگاه الحاق زنان روستا نشین و بادیه نشین به زنان ذمی در همه موارد، یعنی یجوز و نظر الیهن مطلقا. دیدگاه دوم که هم مرحوم سید به اون ملتزم شده و هم امام رحمت الله علیه اینجا اون رو پذیرفتند، الحاق فی بعض الموارده، یا به تعبیر دیگر جواز النظر فی بعض الموارد، فقط در بعضی موارد جواز نظر ثابته، نه در همه موارد. خب حالا اصل الحاق دقت بفرمایید، مستند به همون روایاتی است که خوندیم دیگه، ما تکرار نمی کنیم اونا رو. یعنی اگر کسی بخواد مطلقا زنان بادیه نشین و روستا نشین را ملحق به زنان ذمی بکنه، مستندش عمدتاً همون چهار تا روایتی است که خوندیم، روایت سکونی، روایت عباد بن صهیب و اون دو تا روایتی که از البته نه اون دو تا روایت جعفریات اینو نداشت، عمدتاً این دو تا روایته. اول بختری هم اینو نداشت، نه نه فقط این دو تا روایت
از یه دونه دارم همون در نامه‌نویسی
که حالا میگم بخوام چیز بکنم. سکونی روایت سکونی هم فقط اهل زبان، بله فقط روایت عباد ابن صهیب، بله فقط ما روایت عباد ابن صهیب رو داریم که این الحاق رو مطرح کرده. عرض به حضور شما دومین دلیلی هم که ممکنه اینجا کسی بهش استناد کنه سیره است، یعنی بگه سیره متدینین متشرعه در مواجهه با این صنف از زنان مسلمان این است که نگاه میکنن، صحبت میکنن، رفت و آمد دارن، اینجور نیست که پرهیز بکنند از مواجهه و نظر نکنند. حالا باید بررسی کرد این دو تا دلیل آیا به نحو مطلق جواز نظر رو ثابت میکنن یا این مقید به موارد خاصه. در ادامه بحث این مطلب خب بیشتر روشن میشه، چون باید ببینیم عرض به حضور شما و هو مشکلون که در عبارت مرحوم سید آمده و امام هم در متن تحریر اون رو ذکر کردن اشاره به چه اشکالی داره. خوب دقت کنید، در مورد و هو مشکلون چندین احتمال و چندین وجه میتوان ذکر کرد. باید ببینیم که حالا کدام یک از این وجوه و احتمالات قابل قبوله تا ما بتوانیم این محدودیت را در الحاق بپذیریم، یعنی بگیم نه ملحق نمیشن. اولین وجه اشکال سندی در روایت صهیبه، ما حالا اون مهمترین دلیل که روایت عباد ابن صهیب باشه اون رو بیشتر بهش توجه داریم. ظاهر کلمات مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی این است که و هو مشکلون که در عبارت عروه آمده این به خاطر ضعف سندی روایت عباد ابن صهیبه. دقت کنید عبارت مرحوم آقای خویی، آقای حکیم که قبلا هم خوندیم دقیقا همینه، لضعف عباد. میگه مشکلی که در الحاق زنان بادیه نشین و روستانشین به زنان ذمی وجود داره به خاطر ضعف این خبر. خب حالا البته این اختصاص به الحاق نداره، اگر این مشکل به اصطلاح باشه این در مورد اصل حکم نسبت به زنان ذمی هم سرایت میکنه دیگه،
ادله دیگه داره.
نه حالا ما این خبر رو داریم، بله اونجا از راه مثلا روایت سکونی وارد میشن، ولی دیگه اون وقت اگر اصل این خبر پذیرفته بشه مشکل منحصر به الحاق نمیشه، مشکل به استناد حکم جواز نظر به زنان ذمی به خبر عباد ابن صهیب هم وارد میشه. اون وقتی که باید برن سراغ روایات دیگر، خبر سکونی و برخی روایات دیگه ای که اینجا هست. خب این در مستمسک جلد 14 صفحه 21. البته مرحوم آقای حکیم همطور که ذکر کردیم، ایشون دیدید تلاش میکنه ضعف سندی این روایت را درست بکنه، تصحیح بکنه، برطرف کنه از راه توثیق عام. ایشون سعی کرد مشکل را حل بکنه. نه مرحوم آقای حکیم، توثیق عام آره. در رابطه با احمد ابن محمد ابن عیسی فرمود همین که او برقی را از قم اخراج کرده به علت نقل از ضعفا، این نشون میده که لا یروی الا عن ثقه، راجب احمد ابن محمد ابن عیسی. راجب حسن ابن محبوبم گفتن ایشون از اصحاب اجماعه و اون هم پس بنابراین با توجه به اینکه این دو نفر چنین خصوصیتی دارن معلوم میشه عباد ابن صهیب ثقه بوده. خب این در واقع یه توثیق عامه برای عباد ابن صهیب. این یه مرحوم آقای خویی عرض به حضور شما از یک راه دیگری این ضعف رو خواسته جبران کنه، یعنی ایشون هم در حقیقت وجه اشکال را همین ضعف روایت میدونه. عبارت ایشون اینه در زید و هو مشکلون، میگه ول وجه فیه ما قیل من ضعف روایت به عباد و عدم جوارها به عمل المشهور. یکی این که این ضعیفه و عمل مشهور هم جابر ضعف سند نیست. مرحوم آقای خویی چون خودش هم عقیدش اینه که عمل مشهور جابر ضعف سند نیست، اون وقت منشأ قول به ضعف روایت ضعف به اصطلاح این روایت را تعبیر صاحب جواهر میدونه و میگه صاحب جواهر تعبیر کرده به خبر عباد ابن صهیب، در حالی که باید بگیم صاحب جواهر دقت آنچنانی در به کار بردن اصطلاحات در موقعی که اخبار رو میخواسته نقل بکنه نداشته، یعنی اینجور نبوده که با عنایت مثلا این تعابیر رو به کار ببره. یه جاهای زیادی ما میبینیم روایت صحیح هست اما تعبیر به خبر کرده و ظاهرو ان من شأل قول به ضعفها هو تعبیر صاحب الجواهر قدس سره انها بالخبر. اینم مقبلا آدرسشو داده بودیم که یعنی عبارت صاحب جواهرم خوندیم دو سه بار اینجا که گو و یشکل الحکم هنا، بله یشکل و اصل الحکمه هنا به خبر عباد ابن صهیب، این اینه تعبیر صاحب جواهر بود.
وقتی میپذیرش میگه که اصل حکم
این اشکال میشه، این روایت رو پذیرفته،
میگه صاحب جواهر دیگه ضعیف بود که
بهش
فتوا نمیداد،
خرج
از روایت
چیز
کرده بود.
نه مخاطب بگه این معارضه با اوز اون یه توجیهی براش در ادامه میکنه. آره اجازه بدید
استناد کرده
معارضه چی؟
صاحب جواهر می روایت عمل کرده،
اصلا ما اون کار نداریم، تعبیر خبر که میکار برده
که
نه اصلا ببین اینی که ایشون داره میگه، میگه اون اونی که اومده به این روایت به عنوان روایت ضعیف نگاه کرده، تعبیر خبر رو دیده، حالا ما کار نداریم مفادش چیه چه استفاده ای کردن، عمده رو این کلمه خبر داره چیز میکنه، ما با اونش کاری نداریم فعلا. لکنه غیر خفی علی المتتبع انه قدس سره لا یلتزم بالاصطلاحات عند ذکر الاخبار. حالا تعبیر این که دقت بکنه، یعنی ملتزم نبود وقتی که میخواست اخبار رو نقل بکنه، مثلا اونجایی که راویش امامی ثقه بود بگه صحیحه، اونجایی که مثلا ثقه غیر امامی بود بگه موثقه، نه، از کثیرن ما یعبر عن صحیحه بالخبر بل یصف الروایت الواحده فی مسئلت بالخبر و فی اخرى بالصحیحه. حتی میگه در یه مواردی یه روایت رو در جایی تعبیر به صحیحه میکنه، یه جا تعبیر به خبر میکنه و الا. پس ببینید تا اینجا بالاخره به نظر مرحوم آقای خویی هم مشکلی که در عبارت سید آمده و در حقیقت داره به الحاق اشکال میکنه ناشی از چیه؟ ضعف سندی است. لکن ایشون میگه و الا فعباد ابن صهیب ثقتون جزمن، قطعا عباد ابن صهیب ثقه است، لتوثیق نجاشی له، یعنی توثیق خاص را اینجا معیار قرار میده. پس ببینید مرحوم آقای خویی هم مثل مرحوم آقای حکیم اشکال رو در ضعف سند میدونه، لکن راه تصحیح این روایت را و پاسخ به این ادعا را توثیق خاص قرار داده. آقای حکیم از راه توثیق عام وارد شد، ایشون از راه توثیق خاص. نجاشی، اینم در به اصطلاح رجال نجاشی صفحه 293 رقم 791. وقت بعد یه اعتراضی هم میکنه به اون راهی که آقای حکیم طی کرده، میگه و علیه فلا حاجت فی اثبات وثاقت الرجل الا دعوا انه ممن یروی انه ابن محبوب و هو لا یروی الا عن ثقه. دیگه نیازی نیست ما بریم بخوایم وثاقتش رو از این راه طی کنیم که او کسی است که مثلا ابن محبوب از اون نقل کرده و ابن محبوب هم لا یروی الا عن ثقه، فان هذه الدعوا غیر صحیحه الا ما فصلناه فی مقدمه معجم رجال حدیث فراجه. میگه این ادعا عرض به حضور شما صحیح نیست و ارجاع میده به مقدمه معجم، معجم الرجال جلد 1 صفحه 66. ببینید حالا این برمیگرده به این که حالا آیا همه اصحاب اجماع ثقه هست به اصطلاح لا یروون الا عن ثقه، یا بعضیاشون مثلا فقط بزنتی و ابن ابی عمیر و ابی محمد ابن ابی نصر،
مثلا بزنتیه،
آره،
صفان،
صفان و بزنتی و از بزرگ شما ابن ابی عمیر. بزن میگه ما نیازی به این نداریم، وقتی نجاشی او را توثیق کرده و مهم اینه که معارض هم نداره.
معارض یه چیزی از کشی فرمودید؟
نه، اون راجع به عقیده شه.
نه،
معارض در اونجا من توضیح دادم، گفتم معارضهی که در مورد وثاقت به اصطلاح عباد ابن صهیبه، این در مورد وثاقتش نیست، اون در مورد عقیده شه. خود آقای خویی هم تو معجم الرجال من عبارت سخوندم، گفت و کذا لا شبهت فی کونهی آمین، اشکال در عقیده شه بله در وسام.
یه قسمتش داشت کازان مراهون مثل عباد، اگه منظوری عباد باشه چون فرمود احتمال داره
عباد عباد شما چه میگی عباد؟
شنیدم عباد عباد
آره.
بعد اگر چیز باشه اون آزان مراهون مثل عباد منظور همین عباد باشه
نهش. نه این اینم دلیل بر امامی بود چیز نیست،
خالی با امامی نداره، علاوه وساقت یا کار باشه
نه باشه. نه اونم معلوم نیست به وساقتش دخل بزنه،
مسئله منافر
نه وساقت یه چیزه، مسئله این که حالا آلودگی های نه مثلا ریا، ببینید کسی که ممکنه ریاکار باشه در این حال سقم باشه، اینجور نیست که اون به این جنبه لطم، اینو دو تا صفت جداست. حالا نه اون دلیل نمیشه، معارضه محسوب میکنه. تازه اونجا هم گفتیم کشی اونجا نوشته عباد البصری، نگفته عباد ابن سهیل، عنوان اونو باید توجیه کنیم،
روایت تو کافیه
توجیه باید بکنیم، والا تو متن روایت که اینو عنوان اینو قرار داده، اتفاقا تو همین اونجا من گفتم تو عنوان عباد ابن سهیل نه یه روایت دیگه اینو نقل کرده که امام صادق علیه السلام به او فرمود یا عباد، این چه راجبه لباسش مثلا خیلی خشنی پوشیده بود، اونجا اتفاقا خطاب میکنه میگه عباد ابن کثیر، اسم میگه این در مورد عباد ابن کثیره، این خودش مؤید اینه که لزوما این مال عباد ابن صهیب نیست.
ما اگه بگیم سید سالوروه به خاطر هر تعبیر صاحب جواد گفته خبر اینجوری کرد، خب این که خیلی
حالا ببینید
ما بگیم به خاطر کشی
یعنی. ما همه احتمالات اینجا حالا ذکر میکنیم، یه احتمالی که این آقایون گفتن
نه از من اینکه بخواد بگی
که اشکال مورد نظر مرحوم آقای مرحوم صاحب اوروه به خاطر ضعف مثلا در عباد بوده، که خب خود اینا هر دو جواب دادن، هر دو خواستن اینو حل بکنن، یعنی چی؟ یعنی نتیجه اینه که این اشکال قابل قبول نیست، یعنی به و مشکلون رو اگر بخوایم به سند به خاطر یعنی به سند برگردونیم بگیم منظور سید اینه که نمیتونیم الحاق بکنیم زنان بادیه نشین و روستا نشین را به زنان ذمی، از این بابت که روایتی که این رو بیان کرده روایت ضعیفیه، این قابل قبول نیست. لذا خود اتفاقا خود مرحوم آقای خویی اینجا تعلیقه ای دارن، من آدرس این کتابم این عباراتی که خوندم بدم، المبانی فی شرح العروه کتاب النکاح جلد 32 صفحه 28، اون وقت همونجا ایشون یه تعلیقه ای داره که میگه و هو و مشکلون میگه لا اشکال فی، یعنی لا اشکال فل الحاق بر مبنای اینکه روایت را ضعیف نمیدانه و میگه درسته، میگه لا اشکال فی، در الحاق اشکالی نیست. هرچند در ادامه یه مطلب دیگه ای گفتن آقای خویی که اون رو هم انشاءالله عرض خواهیم کرد،
این که بگیم بخواد
بله این این حرف
تعبیر خبر کرده
نه این تعبیرم نه این تعبیرم حالا یه احتماله، میگه مثلا این معروفه که میگن صاحب عروه از متن عبارات عروه برمیاد با جواهر، از جواهر خیلی استفاده کرده، البته خیلی از جواهر استفاده کردن، همین حالا خیلی از این کتاب ها به شروح کتاب های فقهی را آدم نگاه میکنه از ریشه و اصل اینا از جواهره، اما در این حال این که حالا ما بگیم مثلا این تو ذهنش بوده چون عبارات عروه خیلی متخذه از مثلا جواهره، میگه لعل این که تعبیر به هو و مشکلون به کار برده این بدان جهت است که مثلا در جواهر تعبیر به خبر کرد. این در حد احتمال حالا چیزی نیست که بتوانیم این رو مثلا بپذیریم و بگیم حتما همینه، لذا ما میگیم چندین احتمال اینجا وجود داره. خب پس این وجه به نظر میرسه عرض به حضور شما قابل قبول نیست. این وجه اول که اصلا ما مسئله اشکال را برگردونیم به چی؟ سند. وجه دوم
دیگه هم این وجه داره اینه که زیرش ما از ظاهر و جواز و تردد، این جواز و تردد از همین رو باید استفاده کردن دیگه، پس من میشه به این رو باید استناد کردن، اما حکم جواز نظر رو ازش استفاده نکرد.
نه حالا ببینید
حساب جواز بگید جواز و تردد فلس و مل علم عادت هم به بقول
اجازه بدید اصل الهاق یعنی الهاق مطلق رو اشکال میگه. این مشکل رو تو این روایت که بحث کلی نیامده، بحث یعنی جواز تردد و اینا که تو این روایت
امام برده
یعنی میگم جواز تردد از کجا استفاده کرده امام؟ اون احتمالیست که از حرف صاحب جواهر
نه، میگم این جواز تردد دلیل میشه که مشکل نه که امام فرموده مشکلون بس سندی نبوده، چون از همین روایت جواز تردد رو استفاده کرد، پس به روایت استناد کرده اما برداشتش این نبود.
دقت نمی کنید دیگه. ببین در درجه اول بحث الحاق زنان بادیه نشین و روستا نشین به نحو مطلق به اونهاست، میگه واقعا مشکل، یعنی ما این الحاق رو نمیتونیم
این برداشت نمیتونیم
اجازه بدی. خب این احتمال که بگیم به خاطر ضعف سندی گفته مشکلون، خب ملاحظه فرمود اصلا ضعف سندی نداره، درسته؟ این که نه میدونم شما دارین این رو رد میکنی، یعنی نه میدونم میخوای این به اصطلاح احتمال این که مستند به ضعف سند باشه رو رد میکنی دیگه، میخوای بگی همین که در یک مواقعی جواز رو استفاده کردن این از این روایت، نه اون میتونه مثلا مستند به حرج باشه. بله سه تا نقل داشت،
سه تا نقل از
یه روایت
دیگه هم هست دیدم اون در زمان رحمت
خورا ها
همین یه دونه اولو مشتاق همینه بیردن
آره ما حالا ممکنه حالا باید من عمد این روایت ولی سه تا نقل داره. آره حالا این البته مسئله الحاق و اینها رو خب من اما به خصوص در مورد زنان بادیه نشین و روستا نشین بدون اینکه در کنارش اهل ذمه ذکر شده باشه، بله اون من فکر کردم اینو میگی. این سه تا نقل داره که سه تاشو ما گفتیم و تفاوتاش هم بیان کردیم، لکن این که رأساً بدون اینکه مسئله الحاق در کار باشه و همین تعلیل درش آمده باشه اونو بعداً در ادامه ما و ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. بله عرض من این بود که ممکنه بگن اون چه که به عنوان استدراک بیان شده بعد از نعم این دیگه کاری به این روایت نداره، این از باب اینی که مثلا حرج پیش میاد اگر این رو هم اجازه ندن اون رو از باب حرج گفته باشن، یعنی اینطور نیست که اون حکمی که به عنوان استدراک ذکر کردن از این روایت به دست آورده باشن که ما بخوایم این رو شاهد بدانیم که حتما این ضعف سندی منظورش نیست، این معلوم نیست، ما حالا اونو باید ببینیم که اونو مستند به چی کردن. بله اگر در بخش دوم که استدراک کردن و عدم تستر اینها رو در بعضی مواقع جواز نظر به اینها رو در بعضی مواقع ثابت کردن، روشن بشه که از این روایت استفاده کردن حتی بنا به توجیهی که صاحب جواهر کرده، اون وقت میتونیم بگیم که قطعا مرحوم سید به ضعف سندی این روایت معتقد نبود. بله در اون صورت میشه. خب اینم وجه اول. پس وجه اول میره کنار. دو سه وجه این دیگه اینجا وجود داره. وجه دوم این است که ما همون بیانی را که از صاحب جواهر نقل کردیم مطرح کنیم و بگیم این روایت، یعنی روایت عباد بن صهیب، در حقیقت نمیخواد بگه زنان بیابان نشین و روستا نشین چون انتهاء به نهی پیدا نمی کنن پس یجوز النظر الیهن، نه این فقط منظور نیست، این باید زمینه بشه به یک مطلب دیگر، مقدمه دیگر، و با هم اون وقت میتونن اثبات کنن جواز و نظر را، اونم نه به نحو مطلق بلکه در حدی که حرج پیش نیاد. اون مقدمه مطویه چیه؟ مقدمه مطویه، مقدمه ای که باید در کنار این قرار بگیره این است که خب اگر زنان روستانشین و وادیه نشین این چنین هستند که انتهاء به نهی پیدا نمی کنن، وقتی بهشون گفته میشه خودتون رو بپوشونید گوش نمیدن، از طرفی مردان هم که نمیتونن تو خونه بشینن یا بیرون نیان یا توی اسواق توی بازار توی این محلها رفت و آمد نکنن، یا مثلا وقتی رفت و آمد میکنن چشمشون رو ببندن، اگر این کارو بخوان بکنن این مستلزم حرجه. لذا برای اینکه حرج پیش نیاد و مشکلی برای زندگی پیش نیاید حکم به جواز و نظر شده. پس چون این چنینه الحاق این زنان به زنان ذمی مشکلون، معنای الحاق یعنی این که همانطور که نظر به زنان ذمی جایز است، نظر به روستانشینان و بادیه نشینان هم جایزه، لکن این قابل قبول نیست، این الحاق به نحو مطلق نمیتونه پذیرفته بشه. یعنی که انس سید میخواد اشاره بکنه به همون بیان صاحب جواهر، دقت فرمودی؟ اون بیان صاحب جواهر که خوندیم و توضیح دادیم در حقیقت نتیجهش اینه که نظر به اونها را جایز می کند. در چی؟ در زمانی که، یعنی به خاطر اینکه حرج پیش نیاد، برای رفع حرج. طبیعتاً اگر این چنین باشه خب این فقط دائر مدار حرجه، یعنی هر جا حرج باشه این حکم ثابت، اما اگر حرجی نبود. مثلا فرض بفرمایید که اونها به اصطلاح پوشششون رو تغییر بدن، یا مثلا فرض بفرمایید که میتوانه از یه راهی بره که این مواجهه اتفاق نیفته، خب باید از اون راه بره تا این زمینه پیش نیاد. لذا الحاق به اونها از این زاویه مشکل داره. این وجه هم به نظر میرسه اشکال داره. دقت بکنید، اشکالش خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید، اگر قرار باشه این روایت، این بیان صاحب جواهر رو ما بپذیریم در مورد این روایت، این دیگه اختصاص به زنان بادیه نشین و روستا نشین نداره، این در مورد خود زنان ذمی هم همینطوری مسئله رو ثابت میکنه. اگر روایت رو ما گفتیم داره جواز نظر رو ثابت میکنه و این به خاطر عدم الانتهاء به نهیه و این به تنهایی کافی نیست، این که اونها گوش نمیدن مجوز این نمیشه ما نگاه بکنیم، پس باید یه چیز دیگری زمیمش بشه. اون زمیمه اینه که اگر قرار باشه اونا گوش ندن ما هم بخوایم نگاه نکنیم، حرج پیش میاد، لذا برای رفع حرج حکم به جواز نظر شده. خب این در این روایت اگر بیان شده، این دقیقا در مورد زنان ذمی هم همین ثابته. و اگر در مورد زنان ذمی به استناد این روایت ثابت بشه، پس الحاق هم در همینه، یعنی در مورد زنان ذمی این ثابت شده جواز النظر لرفع الحرج، و زنان بادیه نشین و روستانشین هم ملحق میشن و جواز النظر لرفع الحرج برای اونها ثابت میشه. البته این در صورت سی مستند فقط این روایت باشه، چون ممکنه مرحوم آقای مرحوم صاحب عروه اصل حکم در مورد زنان ذمی را فقط به استناد روایت عباد نپذیرفته، به خاطر روایت سکونی پذیرفته دیگه، در این صورت این اشکال وارد نیست. حالا وقت گذشته، وجوه دیگری هم اینجا هست،
مشکل شاید مثلا همین گفتنشون دیگه، حالا شاید هر درستی نباشه، ولی از نظر ایشون این
ممکنه. حالا وجوه دیگری هم داره که اینو باید ان شاءالله فردا، چون روز وفات